اما سوره بروج، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بروج هم دو دسته است، آیه 1 تا 11، 12 تا 22. باز من نظرم اینه که هر دستش خوراک یه منبره، یعنی اگر ما بخوایم یه منبر 40 دقیقه‌ای، حالا اگر عزیزی میخواد 20 دقیقه منبر بره، خب طبیعتاً باید بحثو خلاصه کنه، آیات کلیدی را فقط انتخاب کنه بگه، ولی خب اگر کسی مجال داره میتونه آیه 1 تا 11 رو در یک منبر پیاده بکنه. بحث در سوره بروج چیه و چرا این دو دسته جدا شده، ان شاءالله در متنش باش برخورد میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهده و مشهود. اینا قسم های اول سوره، قسم به آسمانی که دارای برج هاست، دارای برج هاست. برج برای چیه؟ برج برای دیدبانیه. وقتی میگه آسمان دارای برج هاست، یعنی مواضعی در آسمان وجود دارد که از اون مواضع دیدبانی میشود. حالا کجا دیدبانی میشود؟ با توجه به ادامه سوره، یعنی اون چه که روی زمین اتفاق میفته داره مورد شهود قرار میگیره، دیدبانی میشه، رصد میشه. هیچ اتفاقی از مجموعه اتفاقاتی که روی زمین میفته از چشم تیزبین دیدبانانی که در برج ها مستقرند مخفی باقی نمیمونه. حالا این سوای شهادت خود خداست، این سوای شهادت این دو فرشته ایه که سمت راست و چپ انسان هستن، این یک شهادت آسمانی کلیه. یعنی تمام حوادث و اتفاقاتی که روی زمین داره اتفاق میفته، همه اینها دیدبانی میشه، رصد میشه، شهود میشه و هیچ کدوم مخفی باقی نمیمونه. حالا انشاءالله به سیاق وارد بشیم متوجه میشید که چرا با این ادبیات. تو سیاق خواهیم خوند که صحبت قتل اصحاب الاخدود و اینا، کسانی که دارن مؤمنان را به جرم ایمان به خدا چه میکنن؟ میکشن، شکنجه میکنن، با بدترین وضعیتی آتش میزنن. و در حقیقت خدا میخواد بگه تمام این صحنه ها رو ما داریم رصد میکنیم، هیچ چیزی مخفی باقی نمیمونه، همه رو میبینیم. و سماء ذات البروج و الیوم الموعود، و قسم به روز موعود، یعنی که یه روز وعده داده شده ای وجود دارد که تمام این حوادث و اتفاقاتی که روی زمین داره رقم میخوره و از جمله شکنجگری که نسبت به مؤمنان اتفاق میفته، همه در اون روز مورد حساب و مورد بررسی قرار میگیره و جزای مجرمان داده خواهد شد و نسبت به کسانی که بهشون ظلم شده دلجویی خواهد شد، جبران خواهد شد. والیوم الموعود، قسم به روز موعود. همین اول سوره خدا کد میده، دنیا را در همین چارچوبی که میبینید خلاصه نکنید. همه چیز اونی که میبینید نیست، یه روز موعودی وجود داره و در اون روز موعود خیلی چیزا عوض خواهد شد، صحنه ها عوض خواهد شد. یه مثال فقط میزنم از سوره متففین، خدا میفرماید که ان المجرمین کانوا من الذین آمنوا یضحک، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون و ما ارسلوا عليهم حافظين. تا اینکه میرسه به این فالیوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، عوض میشه صحنه، مؤمنان به کافران میخندن در قیامت. امروز اینا شکنجه میکنن، فردا صحنه عوض خواهد شد، خودشون شکنجه خواهند شد و شکنجه های ناتمام خواهند دید و اینهایی که شکنجه شدن و کشته شدن برای اونها جبران خواهد شد. ولی یوم الموعود، همه چیزم رصد شده، اخبار پیش خدا هست. و شاهده و مشهود، و قسم به اون شاهد بزرگ، تنوین شاهدن تعظیمه، قسم به اون شاهد بزرگ و اون مشهود بزرگ. مشهود بزرگ چیه؟ شاهد بزرگ کیه؟ مشهود بزرگ همون صحنه ایه که کافرانی مؤمنان را به سخت‌ترین وضعی چه میکنن؟ شکنجه میکنن و میکشن. این اون مشهود بزرگه. شاهد بزرگ کیه؟ خدا خودشه. یعنی خدا میگه قسم به اینی که داره میبینه و قسم به اون چه که دیده میشه، که هر دو با عظمت است. با این قسم ها خدای چی میخوای بگی؟ سوگند به آسمانی که دارای برج هاست و زمین از ناحیه این برج ها دیدبانی میشود، سوگند به روزی که وعده داده شده است و سوگند به اون شاهد بزرگی که میبیند و اون مشهود با عظمتی که دیده میشود، که چی؟ که قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کشته شدند. اصحاب اخدود کیا هستن؟ خود آیات قرار معرفی کنه که اصحاب اخدود کیان. خدا میگه نابود شدن، هلاک شدن، کشته شدن. قسم به آسمانی که دارای برج هاست اینا کشته شدن، قسم به روز موعود اینا کشته شدن، قسم به شاهد و مشهود اینا کشته شدن. اخدود چیه خدایا؟ النار ذات الوقود. اخدود اون چاله ایست که، اون شکافی است در دل زمین که پر شده از آتش با هیزم ها، پر از هیزم کردن این چاله را و آتش برف روختند و اینا شدن اصحاب الاخدود، اینا شدن صاحبان این چاله پر از آتش. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اون چاله پر از آتشی که پر از هیزم ها بود. اذ هم علیها قعود، کی کشته شدند؟ کی قتل اصحاب الاخدود؟ همون موقعی که بالای اون چاله نشسته بودن، یعنی درست همون وقتی که در کنار چاله نشسته بودند و داشتن جنایت می کردند، همون موقع کشته شدند. یعنی چه همون موقع کشته شدند؟ یعنی حکم قتلشون، هلاکتشون، نابودیشون همون موقع از جانب خدا چه شد؟ صادر شد. ما مثلا میگیم فلانی طرفی دارن میبرن دار بزنن، میگن ای بنده خدا داره میمیره، میگه نه، این اون روزی مرد که اون جنایتو کرد، اون روز مرد. یعنی در واقع اون روز خدا حکم کرد که او باید نابود شود. پس قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، اون وقتی که این اصحاب الاخدود علیها یعنی بالای این اخدود قعودن نشسته بودند، چه کار میکردن؟ و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، نشسته بودن بالای این چاله های پر از آتش و بر اون چه که میکردند با مؤمنان خودشون نظارگر بودند، تماشاچی جنایتی بودند که در حق مؤمنان انجام میدادند. اون موقع حکم نابودی و هلاکت اینها صادر شد. و ما نقمو منهم، خب چرا مؤمنان را در چاله پر از آتش میریختن و میکشتن، با شکنجه میکشتن؟ چرا این کارو میکردن؟ میگه و ما نقمو منهم، و انتقام نگرفتند از مؤمنان، یعنی اصحاب اخدود این انتقام را از مؤمنان نگرفتند مگر به یک جرم، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، مگر به خاطر اینکه این مؤمنان به خدای عزیز حمید ایمان داشتن، یعنی به جرم ایمان می کشتن، به جرم ایمان در چاله های پر از آتش می ریختن اینها را. و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، کدوم الله؟ الذی، اون اللهی که لهو ملک السماوات والارض، اون اللهی که فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین از آن اوست. شما حسابشو بکن، کسانی را با شکنجه بکشی به جرم ایمان به فرمان روای مقتدر عالم، خب نمی ترسی که فرمان روای مقتدر عالم با تو چه کند؟ الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید، و خدا بر همه چیز شاهد گواه و شاهدن بگی و مشهود، خدا دیده شما چه کردید. خب تا اینجا قصه در واقع مسئله اصحاب اخدود بیان شد. خدا چند تا سوگند یاد کرد، سوگند به آسمانی که پر از برج‌های دیدبانیه، سوگند به روز وعده داده شده، سوگند به اونی که می‌بینه و اون چه که دیده میشه که اصحاب اخدود کشته شدن. تأکید بر این که اصحاب اخدود کشته شدند فایدهش چیه؟ خب اصحاب اخدود که مال تاریخ بودن، حالا خدا تأکید میکنه بر این که اونا کشته شدن، خب چه فایده‌ای برای من داره؟ چرا خطاب به من این تأکید انجام میشه؟ خدا میخواد بگه از عاقبتی که اصحاب اخدود گرفتار شدن شما عبرت بگیرید. این کسانی که امروز دارن مؤمنان را شکنجه میکنن و میکشن، اینها از عاقبت اصحاب اخدود عبرت بگیرن. مثل این میمونه، من مثال بزنم براتون، مثل این میمونه، ما یه عده‌ای رو میبینیم که مثلا پدری بچه‌ش رو میبینه که این در رانندگی بی احتیاطه، یه بچه جان بی احتیاطی نکن، تند نرو، خطرناک نمیدونم ویراج نده، چه نکن. بچه گوش نمیکنه تا اینکه میزنه یه نفر از دوستانش، از آشنایان همین فرزند، به خاطر رانندگی بی احتیاط کشته میشه. بابای خطاب به این بچه میگه والا فلانی کشته شد، به خدا قسم اون مرد. یعنی چی؟ خب اون که من میدونم اون مرد، چرا تأکید میکنی؟ میخوام عبرت بگیری. یعنی شما با این که میبینی اون مرد، با این که میبینی اون کشته شد، اما هنوز داری همون رفتار رو تکرار میکنی. خدا میگه قتل اصحاب الاخدود، قسم به چه و چه و چه که اصحاب الاخدود کشته شدن، نابود شدن، ولی بازم یک عده راه اونا رو تکرار میکنن. ما تا اینجا یه چیز فهمیدیم که یه اصحاب اخدودی هستن که مؤمنان را در اون چاله پر از آتش شکنجه میکنن، خدا بر نابودی اونها تأکید میکنه تا دیگران اشتباه اینها را تکرار بگید نکنن، مؤمنان را به جرم ایمان به خدا شکنجه نکنن، نکشن. اما هنوز قشنگ وجهش معلوم نیست. این وجهشو که الان من میخوام مطرح بکنم، این میشه اون نقطه ارتباطی مسئله به فرهنگ عاشورا. خوب دقت بکنید. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، خدا میخواد یه قاعده بگیره. این کسانی که با مردان مؤمن و زنان مؤمن فتنه میکنند، حالا چرا خدا بعد از اصحاب اخدود میگه ان الذين فتنوا؟ چون اصحاب اخدود در نگاه قرآن مصداق فتنه‌گرانند. فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی شما یک، از نظر لغوی عرض میکنم، آهنی را، یک فلزی را، مثلا طلا را داغ بکنی، اونقدر داغ بکنی که مثلا یک ماده ای ازش چی بشه؟ قابل تفکیک بشه. مثلا بعضیا میگن ناخالصی‌هاش جدا بشه. یا فرض کنید فلان عنصرش در فلان درجه حرارت جدا بشه. اگر یه چیزی را داغ بکنی برای جدا کردن اجزایش از همدیگه، به این میگن فتنه. فتن المؤمنین والمؤمنات یعنی کسانی میخواستن با تحت فشار قرار دادن مردان و زنان مؤمن کاری بکنن که اونها از ایمانشون چی بشن؟ جدا بشن. این میشه فتنه. پس فتنه، اصحاب اخدود کارشون فتنه است. چرا فتنه است؟ برای اینکه یه چاله‌ای درست کردن پر از آتش، هر کس مؤمن باشه میندازن تو اون چاله، تا دیگه انسان‌ها از مؤمن بودن چی بدن؟ انصراف بدن، جدا بشوند، ایمان از مردم جدا بشه. این میشه فتنه. خدا کلی بیان میکنه، میگه اون اصحاب اخدود بودن، اما به صورت کلی همه کسانی که فتن المؤمنین والمؤمنات، مردان و زنان مؤمن را در فتنه قرار بدن، تو شرایطی قرار بدن که این مرد و زن مؤمن بگن که اگر من بخوام جان خودم را حفظ کنم، اگر من بخوام عرض خودم را حفظ کنم، اگر من بخوام مال خودم را حفظ کنم، آبروی خودم را حفظ کنم، باید دست از ایمان بکشم. این میشه فتنه. چه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، و بعد حاضر نباشن از این گناه توبه کنن. یعنی آدمایی که فتنه گرانه حرکت کردند و توبه هم نکردند، بر نگشتند، در همون مسیر فتنه‌گرانه خودشون پیش رفتن. فلهم عذاب و جهنم، برای اینها عذاب جهنم وجود داره، و لهم عذاب الحریق، و برای اینها عذاب آتش وجود داره. حریق، حالا خدا چرا اینجا حریق را اضافه کرد به جهنم؟ خب خیلی ها گفتن لهم عذاب الحریق، همون لهم عذاب جهنمه، چون عذاب جهنم عذاب حریقه. پس چرا خدا تأکید میکنه؟ به خاطر همین جریان فتنه‌گرانه شون. یعنی چطور در این دنیا میخوان با برپا کردن آتشی دیگران را از ایمان جدا بکنن، همین آتش آتشی خواهد بود که خودشون در اون خواهند افتاد. لهم عذاب الحریق. نقطه مقابل فتنه‌گران کیا هستن؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن، یعنی مردان و زنان مؤمنی که در مسیر ایمان و عمل صالح باقی موندن، ثابت قدم موندن. لهم جنات تجري من تحتها الانهار، برای اینها بهشت‌هایی وجود داره که نهرها از کف اون روان است. ذالک الفوز الكبير. خب همینجا من اون اشاره رو مطرح میکنم. ببینید، مسئله فتنه هم در قیام ابا عبدالله علیه السلام در مقاطع مختلف خودش رو نشون داده، از اون اولش که فتنه یزید. فتنه چی بود؟ فتنه ای که برپا شد، یا حسین علیه السلام بیعت میکند یا گردنش را بگو بزنید. یعنی اولین دستوری که از ناحیه یزید بعد از مرگ معاویه صادر شد این دستور بود. خطاب به در واقع حاکم وقت مدینه نوشت که اون موقع کی بود؟ ولید بود. خطاب به اون نوشت که یا حسین بیعتش رو بگیر برای من یا گردنش رو بزن. امام حسین رو در معرض قرار دادن، یا جانت را میدی یا بیعت با یزید میکنی. بیعت با یزید، خب بیعت با یک خلیفه متجاهر به فسق، با یک حاکم متجاهر به فسق، این که اصلا راه نداره، که رسما انکار وحی میکنه، انکار نبوت میکنه. بیعت با او که اصلا تصوری نداره، توجیهی نداره. اما از طرف دیگر معرض جان، که خیلی تلاش کرد، در واقع مروان در همون مقطع خیلی تلاش کرد که ولید را متقاعد کند به اجرای دستور یزید، ولی خب ولید فرصت پیدا نکرد و امام حسین علیه السلام ترک کرد مدینه را به سمت مکه و رفتن مکه. حالا کار نداریم. این تلاش برای حضرت رو در دو موضع، لذا حضرت فرمود در مقاطع مختلف، حضرت فرمود این مسئله رو که اینها منو به حال خودم وا نمیگذارند. اگر لو ترک القطا لنامت، اگر رها میکردن پرنده را در آشیانه خود قرار میگرفت، اینها اجازه نمیدن. پس ببینید شرایط فتنه به نقطه ای رسیده که دو راه بیشتر وجود نداره، یا تأیید، بله بله، الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السله و الذله و حیات من الذله، مرا بین دو چیز قرار داده، یا باید من خلاصه ذلت او را قبول بکنم، یا باید به قل و زنجیر کشیده بشم، در اسارت او باشم و من از این در واقع بیزار هستم که در ذلت قرار بگیرم. این پس شرایط فتنه، فتنه‌ای که نسبت به خود ابا عبدالله علیه السلام و نزدیکان ایشون بود. بعد شما بیا ببین در کوفه، همون کسانی که دعوت کردن امام حسین علیه السلام رو، همونا که دعوت کردن، و خب اینا وقتی که دعوت کردن که دروغ دعوت نکردن، اینا به راستی دعوت کردن، واقعا دعوت کردن، میخواستن امام بیاد و یه حکومت الهی به یاد حکومت عدل علی علیه السلام، یه حکومت الهی با امامت امام حسین تشکیل بدن. نامه ها نوشتن، در یک روز تاریخ مینویسه 12,000 نامه به امام حسین علیه السلام رسید. نامه ها نوشتن، بزرگانی مهر کردند و امضا کردند، که بعضی از اینها را حضرت در روز عاشورا در نقطه مقابل حضرتن اسم میاره، میگه فلانی تو نامه دادی، فلانی تو نامه دادی، تو اینجا چی کار میکنید، اینجا چی کار میکنید، شما خودتون نامه نوشتید من آمدم. حالا اونایی که ساکت موندن که هیچ. خب پس دعوت شده بود، حضرت مسلم را به عنوان نماینده فرستادن در واقع کوفه، ببینن وضعیت بیعت ها چطوره. با حضرت مسلم 18,000 نفر بیعت کردن، و بعد از بیعت 18,000 نفر نامه نوشت به امام حسین علیه السلام که آقا بیعت ها راسته، اینا واقعا منتظر شما هستن، آمادن برای دفاع. و حضرت حرکت کرد. بعد چی اومد وسط؟ حاکم کوفه عوض شد، شد کی؟ عبیدالله، عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه. آمد اساس را بر این قرار داد، هر کس را به منطق خودش در معرض فتنه قرار داد، یا یاری حسین و کشته شدن و تاراج شدن اهل و خانواده و دار و ندارتون و نفی بلد شدنتون، یا نه آرامش داشته باشید، سکه بگیرید، مواجب بگیرید، راحت زندگیتون رو بکنید. افراد را با روش‌های مختلف در معرض ترس قرار داد، ترس از جان و اجرا هم می‌کرد. و برای اینکه نشون بده این کار رو می‌کنه، کاری کرد، خوفی ایجاد کرد در کوفه که اون 18,000 نفری که با حضرت مسلم بیعت کرده بودن، اینها به نقطه‌ای رسید که حضرت مسلم تنها تو کوچه‌ها می‌جنگید، تنها. تمام اون نفرات هر کدوم تو یه مرحله ای از فتنه ریختن 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 ریختن، موند مسلم تنها و او را اسیرش کردن و بردن و به شهادت رسوندن. او نگه داشت، باز ایستاد. خب پس ببینید، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، برنامه ریزی کردن، فتنه جویی کردن با تهدید، با ارعاب، با برافروختن آتش، با قتل، با شکنجه، به نحوی که مؤمنان بترسند از مؤمن بودن، بترسند از ایستادن پای آرمان ها، بترسند از کمک کردن به امام برحق. خب این یه چیزی بود که در نقطه مقابل قیام امام حسین علیه السلام به وضوح خودشو نشون داد. خود حضرت در معرض فتنه، یارانش در معرض فتنه، و از این فتنه های سنگین 72 نفر موند برای امام حسین علیه السلام. حالا ما میگیم 72 نفر، کلمه سمبولی که بعضیا میگن 100 نفر کمتر یا بیشتر، خلاصه یه چند ده نفری موندن، بقیه ریختن. حالا شما همین گریز رو، همین مطلب رو در پرداختن به این سیاق بیار در عصر معاصر، امروز چجوریه؟ شما الان ببینید اساس در واقع استراتژی نظامیه گروه های تروریستی تکفیری مثل داعش یا مثل بوکو حرام یا مثل نمیدونم جبهه النصره یا مثل چی 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 که فراوانن در نقاط مختلف ساخته شدن، یا مثل اخیراً همین بودایی های میانمار که اون شکنجه ها رو دارن انجام میدن، اساسش همینه، ایجاد ترس، ارعاب، وحشت، به گونه ای که مردم به نتیجه برسن اگر جان تو میخوای، اگر میخوای سخت‌ترین شکنجه ها متوجهت نشه، با اینا همراه باش، نقطه مقابل اینا خودتو قرار نده. خودشون میگن چه آقا آدم کشتن داریم تا آدم کشتن، چرا اینجور آدم میکشن؟ الان میبینی مثلا اون بودایی اومده روی بچه نوزاد وایستاده، عکس میگیرن ازش، آقا ما اینجوری میکشیم. همین گودال اخدود را درست کردن، پر از آتش کردن، انسانها را زنده زنده، بچه ها را زنده زنده میندازن تو آتش، آدم را آتش میزنن، دورش وای میسن، فیلمشو میگیرن. اینا چرا میخوان از خودشون این چهره را نشون بدن؟ چی میخوان بگن مگر؟ استراتژی که پشت همه ایناست استراتژی صهیونیستیه. پشت همه اینا یه حرف وجود داره، بترسانید، اگر بترسن دیگه میشینن با شما یکی میشن. وارد یک روستا میشن، قبل از هر کاری ده ها نفر رو میارن سلاخی میکنن که بعد بقیه حساب کار خودشونو برن. خب قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کشته شدن، اصحاب اخدود نابود شدن. اون موقعی که بالای گودال نشسته بودن نابود شدن، همون موقعی که سلاخی میکردن نابود شدن، همون موقعی که زنده زنده در آتش مینداختن مردم را به جرم ایمان نابود شدن. نترسیدند از اینکه کسانی را به جرم ایمان به الله، اون اللهی که مالک مقتدر و مطلق عالمه، بکشند. نترسیدند. همین اتفاق در مقابل امام حسین علیه السلام افتاد، همین اتفاق امروز داره میفته سوره بروج داره با اینا حرف میزنه. خدا با سوره بروج میخواد یک پیام روشن صادر بکنه، اولا به همه فتنه‌گران و بعدش هم به همه اونایی که در معرض فتنه، به فتنه‌گران این پیام روشن رو صادر بکنه که بدانید این مسیری که میرید مسیر اصحاب اخدوده و مسیر هلاکت قطعیه، حتما نابود میشید. این اولا. و به اونایی که در معرض فتنه هستن این پیام رو صادر بکنه که ایستادگی کنید تا جایی که میتونید. خدا اینجا پیام رحمت صادر کرده، کسانی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، اینها براشون جناتی وجود داره که چه هست و چه هست و اینا. پس ببینید یه بار اصل ایمانه، اصل حیات طیبه و ایمانیه. خب حیات طیبه رو اگر من به خاطر ترس جان ببازم مثل این میمونه. در سوره عنکبوت یه آیه قشنگ داریم، خدا میفرماید و من الناس من و از مردم کسانی هستن که بگید شما. نه سوره عنکبوت، شما یه صلوات بفرستید من آیشو بخونم براتون. بله. و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله، وقتی در راه خدا یه اذیتی بهش میرسه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، این آدم فتنه مردم را مثل عذاب خدا قرار میده. یعنی چی؟ یعنی باید از عذاب خدا بهراسه، از فتنه مردم میهراسه. جعل فتنة الناس كعذاب الله، سعی میکنه به جایی که خودش از عذاب خدا نجات بده، از فتنه نجات بده که اینجا یه وقت سیلی نزنن تو گوشش، نکشنش، چه نکنن و چه نکنن. ولئن جاء النصر من ربك، و اگر از جانب پروردگارت نصری برسد، یاری برسد، لیقولن انا کنا معکم، وقتی هم اوضاع خوب میشه، فتنه ها برطرف میشه، یاری خدا میاد، میگن آه ما با شما بودیم، همون موقعش هم ما با شما بودیم، ما اثر ناچاری اونجوری کردیم، اونجوری گفتیم. بعد خدا میفرماید اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین، آیا خدا عالم نیست، آگاه تر نیست به اون چه که در دلهای جهانیان میگذرد؟ ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین، و قطعا خدا مؤمنان را میشناسد و قطعا خدا منافقان را هم میشناسد. یعنی خدا با این عبارت میگه اینی که فتنه مردم را مثل عذاب خدا قرار میده و سعی میکنه خودشو از فتنه مردم نجات بده، نه از عذاب خدا، یعنی عذاب خدا را به جان میخره، این در حقیقت منافقه. اما این غیر از اون مسئله است که عرض کردم. در یه جای دیگه قرآن داریم طرف واقعا مؤمنه، بحثم بحث حیات طیبه ایمانی او نیست، بحث سر یه حرف یه جمله است. میگن آقا تو اینو بگو نمیکشیمت، بگو من ایمان ندارم نمیکشیمت، اینم گفت من ایمان ندارم، ولش کردن رفت. آیا این مثلا کافر شده؟ نه، خدا میگه من اینو میگذرم، این کافر نشده. ولی اینو بدانیم فتنه ای که امروز در دنیا داره اتفاق میفته، این فتنه فراگیره. یعنی الان فرض کن اونایی که دارن در سوریه یا در یمن یا در نمیدونم میانمار و غیره میکشن، به اونا نمیگن ایمان داری یا نه، که اون طرف بگه بله دارم بنزنش تو آتش، نه ندارم ولش کنن. همه اونا رو به جرم ایمان میریزن تو آتش. فتنش مال من و شماست. من و شما در دنیا بفهمیم که اگر کسی با اینا همراه نباشه، کرنش نکنه، تسلیم نشه، عاقبتش چیه؟ شکنجه است، مردنه، کشته شدنه. حالا ما باید تسلیم بشویم یا نه؟ صحبت سر اینه. بله این حرف درسته، ولی سوال رو منتقل میکنه به این که موارد تقیه چیه. ما جواب رو باید به این شکل اگر بدیم حل میشه برای مخاطب، به جای این که بگیم موارد تقیه، چون دوباره برای سوال میشه که موارد تقیه چیه. آقا در بحث فتنه صحبت سر حفظ اصل ایمان و حیات ایمانیه. اگر قرار باشد من جانم را بگیرم کافر زندگی کنم، کافرانه زندگی کنم، زیر پرچم طاغوت به طاغوت رضا بدم، امام مرا بکشن، این دیگه این اصل حیات ایمانیه. اینجا بحثی نمیشه کرد که من جونم رو باید حفظ میکردم، جان فدای دینه. اونجایی که مجوز صادر شده در جایی صادر شده که به اصل حیات ایمانی بر نمیگرده، به یه اقرار سوری. یه اقرار سوری کافیه که شما جونتو نجات بدی مثلا، اون بس کاملا مستثناست که میشه از موارد فتنه، از موارد استثنا. بله بله حرفتون درسته، تسلیم مطلقا نداریم. حالا من اینجا حتی فردا یه سیاقی هنوز داره سوره، انشالله من اشاره میکنم اول، ولی فعلا چند تا اشاره بدم. فتنگری یزیدیان و ابن زیاد قبل از عاشورا، در متن عاشورا و بعد از واقعه، حتی واقعه عاشورا تمام شد فتنگری ادامه داشت. چه فشارهایی رو متوجه اصحاب کردن، متوجه حرم کردن که دست از حمایت بردارن، دست از تبلیغ عاشورا بردارن. این یک طرف، مقاومت اصحاب و خانواده در این فتنگری ها یک طرف، گریزهاش، رد امان نامه. حضرت عباس علیه السلام عرضه شد بهش که شما میتونی خلاصه خودتو در امان قرار بدی، خودت و برادرانتو میتونی در امان قرار بدی، شما مثلا چیزی متوجه شما نیست. یکی از گریزهای بحث فتنه است، چون فتنه رو البته بخوای توسعه بدی، فتنه نرم که از فتنه سختم پیچیده تره قابل توسعه است. من حالا نخواستم تو این جلسه توسعه بدم، بحث توسعه داره. بحث آتش زدن خیمه ها، ظلم به اهل حرم، بحث روزه حضرت مسلم و تأثیر فتنه بر اهل کوفه و در نهایت تنها شدن حضرت مسلم و به دنبالش اون نجوایی که با امام حسین علیه السلام داره، تمام اینها در واقع از گریزهای سوره بروجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. شما رو به خدا میسپاریم، انشاءالله تا فردا سعی بفرمایید که اول وقت تشریف بیارید تا بتونیم بحثا رو کامل پیش ببریم. الان عرض میکنم صفحه دوم میشه
مطلبی رو به عنوان مقدمه بحث تقدیم میکنم و انشاءالله مباحث رو ادامه میدیم. دقتی که لازمه یک مبلغ قرآنی، یک مبلغ تدبری داشته باشه، یکی از دقت‌ها اینه که باید سه مقام رو از هم تفکیک بکنه، نه اینکه این سه مقام رو در اجرا از هم تفکیک بکنه. حالا ممکنه در اجرا کسی تفکیک بکنه اینها را، یا ممکنه به صورت مخلوط اجرا بکنه، به هر سه مقام با هم توجه بکنه، ولی خودش باید سه مقام رو مدیریت کنه، غفلت نکنه. مقام اول، مقام ارائه تدبری یا یک سوره است، یا یک سیاقه، یا حتی یک آیه. یعنی باید ارائهش به گونه ای باشه که چیزی از تدبر اون سوره یا اون سیاق یا اون آیه فوت نشه. من چون میخوام مثلا تبلیغم در واقع متناسب با ایام عاشورا باشه، متناسب با ایام محرم باشه یا هر ایام دیگری و هر مناسبت دیگری، این سبب نشه که اون تدبره رو ناقص ارائه بده. اونو باید من بتونم قشنگ از باب در بیارم. خلاصش اینه، توجه من به عنوان یک مبلغ به رویکرد خاص منبرم، حالا یا رویکرد محرمیه یا رویکرد مناسبتی دیگر، توجه من به این رویکردها سبب غفلت من از در واقع ارائه کامل تدبری نباشد. این مطلب هم. مقام دوم همون روی کرده است، یعنی تدبر که ارائه میشه، مقام دومش تطبیقش با اون مناسبته. حالا اون مناسبت ما چیه؟ در بحث کنونی مناسبت در واقع فرهنگ عاشورایی، مناسبت ایام محرم. مقام دوم این تطبیق است که باید این تطبیق هم به خوبی انجام بشه. وقتی شما تدبر رو خوب ارائه بدید، مجال و فرصت برای تطبیق دارید. حالا کسی تونست طوری مدیریت کنه، همینطور در ضمن ارائه گریزهای تطبیقی داشته باشه جلو بره، و به هر مورد من میبینم وقتی وارد گریز میشم دیگه سرنخ کلام از دستم در میره، اصلا بحث تدبر قاطی میشه با و گریزها رو نمیتونم از حال در بیارم. در اون صورت قشنگ ارائه بدید تدبرتون رو. شما مثلا 20 دقیقه یک رو سر منبر اون سیاقی رو که میخواید ارائه بدید، بعد وارد تدبیر بشید. از این بستگی به مدیریت مبلغ داره که اگر بتونه همراه پیش ببره میبره، اگر اون میبینه نمیتونه، هنوز تجربه کافی نداره، در اون صورت پیشنهاد ما اینه که تدبرش رو ارائه بده سپس وارد تدبیر بشه. این مقام دوم. و مقام سوم در واقع بعد از این که تدبر ارائه شد و با اون مناسبت مورد نظر هم تطبیق داده شد، تطبیق این دوتا با هم بر زمان حاضر و بر مخاطبتون. ما بالاخره نمیخوایم صرفا یه قرآنی گفته باشیم و یه تطبیقی هم بر فرهنگ عاشورا داده باشیم و بس، و قطعا میخوایم برای این مخاطب نتیجه بگیریم. نتیجه هدایتی بحث باید در مخاطب قشنگ برای مخاطب ملموس و محسوس بشه. منبر اینطوره، منبر غیر از کلاسه. حالا من در کلاس میخوام صرفا یه اطلاعاتی ارائه بدم، اما سر منبر نه. و این نتیجه گیری هم که میخوایم بکنیم مقام سوم ماست که باید قبلا زمین سازی شده باشه در طول بحث. بگیم خب به اما امروز ما، به اما دنیای ما، حالا اون نتیجهی که میخوام بگیریم به تناسب اصوله، گاهی فردیه، گاهی اجتماعی، گاهی سیاسیه، گاهی فرهنگی، گاهی اعتقادیه، گاهی اخلاقی، گاهی ترکیبی از همه این. اون نتیجهی که میخوام برای مخاطب بگیریم خیلی مهمه. و تو این مقام یک مبلغ، ما البته این جلسه‌ای که داریم جلسه آموزش تبلیغ نیست، من فقط به تناسب در واقع بحث تدبر دارم یه اشاره می‌کنم. جلسه آموزش خطاب و تبلیغ و اینا قطعا نیست و اون خودش مستلزم یک گرد و خروج دیگه است که انسان وارد اون بحث بخواد بشه. در مقام تطبیق مخاطب رو باید به شفافیت برسونه، یعنی مخاطب باید بتونه این بحث رو در زندگی خودش قشنگ لمس کنه، ببینه خب حالا من در عصر حاضر کجا نقاط لغزش یا نقاط مثلا حساسی که باید بهش توجه داشته باشم و گرفتار اون مسئله‌ای که این سوره می‌خواست بهش بپردازه و متوجه شدم که در مقوله عاشورا هم دخالت داشته، من گرفتار این مسئله نباشم. اون قشنگ باید براش شفاف کرد. پس این سه تا مقام رو بهش دقت بفرمایید: ارائه تدبری سوره به صورت کامل، تطبیقش با اون مناسبت مورد نظر که حالا در بحث ما مناسبت فرهنگ عاشوراست، و سوم در واقع رویکرد تطبیق با مخاطب، زندگی او، وضعیتش، اینا چیزهاییست که در تبلیغ باید بهش توجه داشته باشید. حالا باز من این مطلب رو هم اضافه میکنم، انشاءالله جمع‌بندی مجموعه نکات رو هم بعدا خدمت رو تقدیم میکنیم. سوال هست؟ گفتم این بستگی به مدیریت داره. نه مشکل نداره، چون اگر شما داری همون رو تطبیق میدی این قطع شدن رشته کلام نیست، رو همون مطلب رو داری تطبیق میدی. یه سیاق رو مثلا تا یه فرازش رو گفتی، این دیگه به مدیریت، همین که میگم به مدیریت بستگی داره همین. یعنی اگر مبلغ بتونه طوری عمل بکنه، اونقدر مفصل ورود نمی کنه به تطبیق و نمیدونم به بحثای غیره، خیلی گذرا، خودوار، خودها رو میده که بعد آخر منبر که میخواد جمع بندی کنه یه دستش بازه، یعنی در طول مسیر کدها رو داده، کدهای تطبیق بر فرهنگ عاشورا رو داده، کدهای تطبیق بر وضعیت امروز رو داده، آخر سر یه جمع‌بندی می‌کنه. اما یه وقت میره در همین حد هم وقتی پرانتز باز میکنه و میبنده که خودش نمیتونه مدیریت کنه، یه رشته کلام از دستش میشه خارج میشه. یا یه وقت نه، مدیریتش هم خوبه، سلیقه‌اش اینه جدا جدا بحث کنه، اشکال نداره. یا میبینه اینجوری مؤثرتره، مخاطب اینجوری بیشتر میپسنده. یعنی اینا نمیشه بس تو یه مدل فقط بس، واقعا به اقتضای سوره ها، به اقتضای مخاطب، به اقتضای خود من فرق داره. من فقط اون چیزی که برای من مهم بود در این تذکر این بود که هر کدوم از این مقام ها ما را از دیگری غافل نکنند و دیگری را خدشه‌دار نکنند. این مهمه. اولا به حسداش توجه کنیم، ثانیا هر کدوم دیگری رو خدشه‌دار نکنه. یک توضیح دیگه هم بدم و بحث سوره بروج رو ادامه بدم. اونم اینه، حالا ما دیروز در سبکی که ارائه دادیم و در واقع معرفی کردیم برای شما این بود که آقا قرآن رو بخوانید، به مخاطب بگید قرآن داشته باشه، از روی قرآن تطبیق بده. این بهترین حالته به نظر که مبلغ قرآن میخونه، قرآن رو توضیح میده، قرآن رو تطبیق میده بر مناسبت مورد نظر، بر مسئله روز، مسائل روز و پیش میره. این حالت خیلی حالت خوبه. اما یه وقتی به دلایل مختلف این رویکرد جواب نمیده، مثلا ما رو دعوت کردن یه جایی یه منبر رو ما دادن، یه مجلسی گرفتن یه منبرم بیشتر نیست، حالا ما تا بریم اونجا و اینا رو توجیه بکنیم که قرآن داشته باشند و بعد از اون قرآن تطبیق بدن، اینو با فضای جلسه مثلا ببینیم همخوانی نداره. خب خیلی وقتا میشه یک سوره ای را ارائه داد بدون این که حالا مخاطب از روی قرآن خط ببره، شما خودت تدبری ارائه. حتی یه وقتایی مجال ارائه آیات یکی یکی آیه را بخونم، معنیشو بگم، توضیح بدم، برم جلو، اینم نیست. باید لب به مطلب رو من خروجی بحث رو من بگم، با یه آیه کلیدی کل بحث رو مدیریت کنم، اینم هست. من تا جایی به شما عرض میکنم که میشود یک سوره را تبلیغ کرد، میشود در حد شدن به خامی این کار را بکنیم، میشود یک سوره را تبلیغ کرد تدبری و تطبیق داد و خروجی هدایتی معاصر ازش گرفت بدون اینکه یک آیه آدم بخونه، حتی بدون اینکه به مخاطب بگه این سوره بود، این قرآن بود. میشه، یعنی این راه بازه، هرچند ما این راه رو انتخاب نمی کنیم، میگیم آقا ترجیح با اینه که مخاطب بفهمه قرآن بود، مخاطب بفهمه سوره بود. اما یه وقتی ممکنه که اقتضا چیز دیگری باشه. من قبلا در بعضی از کلاس ها گفتم ما پیش اومده یه سوره ای رو برای یه نفر گفتیم، منتها حرف زدیم براش این سوره رو، مثلا نقشه سوره تو ذهن من هست، طبق اون نقشه باش حرف زدم، یعنی اون مزامین سوره را سخنرانی هم نکردم، با او صحبت کردم و بعد خروجی بسیار تعجب برانگیزی هم ازش گرفتم از جلسه. در یکی از خاطره هم پیش و فراموش هم نمیشه، سوره ای را با کسی صحبت کردن، آدمی بود که نه نماز میخوندن، این آدم از نظر تقیدات مذهبی مقید نبود به هیچ عنوان به هیچ چی، حتی خودش بعضی وقتا واسه مسلمون هم نیست هرچند که شناسنامه مسلمون سوره رو من با اون صحبت کردم یه سوره ای رو فکر میکردم خیلی به دردش میخوره نگفتم سوره از آیه نخوندم معنی نکردم فقط صحبت کردم ولی اواسط سوره بودیم من دیدم این آدم متحرک شده عشق میریزه و به من میگه که اینایی که میگی